يوم الدين. خب به عرض رسید به این که مرحوم شیخ فرمودند اگر ما قائل به سببیت شدیم میتوان گفت به این که رجوع به غیر اعلم هم جائز است، اما دیدیم که این فرمایش مورد اشکال قرار گرفت به خاطر اینکه هم اصل قول به سببیت و مصلحت سلوکی دلیل و برهانی نداشت و هم معلوم نیست که با فرض احتمال وجود ملاک اهم در قول اعلم در این حال رجوع به غیر اعلم جائز باشه و به عبارت اخرى ما در بحث تزاحم دو واجب یا دو حرام یا یک واجب و حرام در بحث تزاحم خوندیم که اونی که متیقن الاهمیت است مقدم بر غیرش، بلکه گفتیم حتی محتمل الاهمیت هم بر طرف دیگر مقدم عقلا. مثلا اگر دو غریقی هستند که یکی محتمل است نبی و ولی الهی باشه و یه نفر دیگر متیقن است که از اولیاء الله و حجج الله نیست، ناگزیر مسلمه که عقل حکمی کنه به اینکه اونچه محتمل الاهمیه باشه مقدم است، برای اینکه یقین داره فعلیت انقاض غریق دوم مشروط است به ترک انقاض اول، ولی فعلیت انقاض نفس اول که محتمل الحجه حجت الهی و محتمل النبوه باشه فعلیت او را یقین به تمقید شدن به ترک انقاض دوم نیست، برای اینکه احتمال میده او اهم باشه و انقاض اول مقدم باشه و مقید به ترک انقاض دومی نباشه. پس نتیجتاً یادمون نره اگر در باب تزاحم بین دو واجب که قدرت بر انجام هر دو عمل نداریم، ناگزیر فعلیت وجوب هر یک از دو واجب مشروط میشه به قدرت. قدرت در وقتی است که ترک واجب دیگری را کنه، پس کسی که وارد شده و دو غریق هر دو در حال هلاکتند، امر به انقاض هر غریقی متوقف بر عدم عجز و وجود قدرته. وجود قدرت هم در فرضی است که ترک کنه انقاض غریق دوم را، لذا اگر دو غریق هر دو مثل هم باشند میگیم فعلیت انقاض هر دو غریق قطعا ساقطه، چون عاجز از انقاض هر دو غریق. اما با ترک انقاض یکی از دو غریق قادر بر انقاض غریق دیگر خواهد بود. لذا اگر دو غریق متساوی بودند میگیم فعلیت انقاض هر کدام مشروط به ترک انقاض دیگری است. پس دلیل انقض الغریق اطلاقش تقیید میشه در اینجا به ترک واجب دیگر، تا اینکه به ترک او قدرت بر انقاض عهدهما حاصل بشه. اما اگر دو غریق یکی نفس پیغمبر و دیگری نفس یک شخص عادی است، میگیم قطعا امر به انقاض فرد عادی مقید میشه به ترک انقاض نفس نبی. اما انقاض نفس نبی مطلق است و مقید به ترک انقاض نفس رعیت نخواهد شد. پس در مقام تزاحم بین دو واجب یا هر دو حکمی، میگیم اون که مقدم اهم است اطلاق دلیل او محکمه، ولی اون که مهم است دلیل او مقید به ترک اهم خواهد بود. حال اگر یکی محتمل الاهمیه باشد، باز میگیم اون که غیر محتمل است قطعا امر به او مقید به ترک دیگریه. اما اون واجبی که محتمل الاهمیه است، نمیدانیم که اطلاق امر به او فعلی است یا اطلاق امر به او هم مقید به ترک دیگریه. و چون شک در تقیید اطلاق محتمل الاهمیه داریم، لازم است اخذ به اطلاق و تقدیم جانب محتمل الاهمیه. خب اگر این مقدمه روشن شد، در به شیخ بزرگوار عرض می کنیم اگر به فرض دو عالم هر دو مجتهد جامع الشرائطند، ولی یکی اعلم و دیگری عالم است، درسته که اطلاق فرج او الی روات حدیثنا در هر دو اثبات ملاک می کنه، هم در رجوع به اعلم و هم در رجوع به عالم، اما بلا اشکال احتمال اهمیت اعلم داده میشه. پس احتمال اهمیت ملاک در اعلم بیشتر از اهمیت ملاک در غیر اعلم، بنابراین اطلاق وجوب رجوع به اعلم در مسئله ای که مخالف است با غیر اعلم، اطلاق دلیل رجوع به اعلم محکمه، ولی اطلاق دلیل نسبت به غیر اعلم قطعا اگر باب تزاحم باشه مقید به ترک رجوع به اعلم خواهد شد. پس سرانجام این عرض می کنیم که به مقتضای ادله اگر باب تزاحم هم باشه، یعنی رجوع به اعلم و غیر اعلم، اگر باب تزاحم هم به فرض باشه باز هم اینطور نیست که بگیم مقتضای مصلحت سلوکی و دخول مقام در باب تزاحم جواز قطعی رجوع به غیر اعلم عند وجود الاعلم. سرانجام بحث این شد که اگر فرض ثانی، چون گفتیم فرض اول جایی است که بین اعلم و غیر اعلم در مسئله مخالفتی در حکم نباشه، اینجا گفتیم قطعا جائز است رجوع به غیر اعلم برای اینکه مفروض عدم مخالفت این دو حکمه. فرض ثانی فرضی بود که فتوای اعلم با غیر اعلم متخالفه و هر دو فتوا یا موافق احتیاطن یا هر دو مخالف احتیاطن یا لااقل قول اعلم موافق احتیاط باشه. دیدیم اینجا هم به همه براهینی که ذکر شد قول اعلم بر قیل اعلم مقدمه. فرض سوم، فرض سوم جایی است که قول غیر اعلم موافق احتیاط باشه و قول اعلم مخالف احتیاط. آیا در اینجا تعین داره باز هم فتوا تقلید از اعلم ام لا؟ مثلا اگر اعلم فتوا می دهد که شرب عصیر عنبی جائز است و حلاله، ولی غیر اعلم فتوا میده به حرمت عصیر عنبی، آیا در اینجا چی رجوع به غیر اعلم جائزون؟ نقول قطعا جائزه. چرا؟ برای اینکه اولا احتیاط طریق النجات و ثانیاً در حقیقت این تقلید از اعلم غیر تقلید از غیر اعلم نمی کنه، بلکه این در صدد درک واقع است با عمل به احتیاط. پس در حقیقت اگر قول اعلم موافق با احتیاط باشه جائز رجوع کردن به قول غیر اعلم. چرا؟ برای اینکه این نه از باب تقدیم غیر اعلم بر اعلمه، بلکه از باب تقدیم در کل واقع علل حجت. و مسلم است که احتیاط کردن اگر مستلزم اختلال نظام نباشه و اگر مستلزم وسواس و محرم نباشه قطعا احتیاط حتی بر عمل به ظن معتبر نیز مقدمه. پس بنابراین اگر به قول غیر اعلم عمل می کنیم، نه از باب این است که حجیت قول غیر اعلم برای ما قطعی و ثابته، بلکه از باب درک واقع و حجیت علم به عمل به واقعه. خب اگر احتیاط کردیم علم پیدا می کنیم که عمل به واقع کرده ایم. اما فرض چهارم جایی است که علم اجمالی داریم به تخالف بین اعلم و غیر اعلم در عده‌ای از مسائل، همونطوری که معمولا این علم برای همه مقلدین و بلکه غیر مقلدین حاصله. میدانیم که بالاخره مراجع تقلید بینشون در احکام عبادی و غیر عبادی فی الجمله اختلافه. مطمئنن در حکم قصر و تمام، در احکام معاملات، در احکام حج و غیر ذالک اختلاف بین مراجع وجود داره. آیا با علم به اختلاف فی الجمله نه مسئلتون خاصه، آیا با علم به اختلاف فی الجمله رجوع به غیر اعلم و تقلید غیر اعلم جائزون ام لا؟ در این فرض نیز با بیاناتی که به عرض رسید ثابت می شود که تقلید ابتدایی از غیر اعلم با وجود اعلم مشکل است. چرا؟ چون گفتیم عمده دلیل بر جواز تقلید عبارت بود از اطلاق آیه سؤال و آیه انذار و روایت اسحاق بن یعقوب که ارجعوا الی روات حدیثنا و اشباه ذلک. گفتیم این ادله به نحو اطلاق دلالت دارند که باید رجوع کرد به مجتهد جامع الشرائط که ناظر دل حلال و حرام و عارف به روایات باشه. بگیم این اطلاق شامل میشه فرضی که مجتهد جامع الشرائط ولیکن محتمل است که دیگر، ولیکن علم مخالفت احکام فی الجمله داریم نه غیر متیقنن. خب این مطلب عمده دلیل در فرض علم اجمالی به مخالفت بین اعلم و غیر اعلم. اما دقت کنیم، جواب این است که ما در علم و اصول خونده ایم که اگر عامی به فرض وارد شد و بر این عام مخصصی در بین آمد و بعد شک کنیم که آیا فردی داخل در مخصص یا داخل در عموم عامه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه باطله. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین و بعد فرمود لا تکرم العالم الفاسق، حال اگر شک داریم که زید عالم فاسق است او لیس بفاسقین، اینجا تمسک به عموم اکرم کل عالمین برای زید محتمل الفسق غلطه، چون میگویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص غلط و جائز نیست. اگر این مطلب روشن شد میگیم خب به مقتضای اون چه تا کنون گذشت فهمیدیم که اطلاقات ادله رجوع به عالم مجتهد تخصیص خورد به خصوص عالم اعلم و اون چه که جائز شد رجوع به اعلم است و عدم رجوع به غیر اعلم، الا در جایی که بینهما اختلافی وجود نداشته باشه. حالا اگر فرض کردیم چون که فرض چهارم بود، فرض کردیم که بین دو مجتهد اختلاف فی الجمله وجود داره، پس شک می کنیم که آیا باز عموم عام شامل می شود این غیر اعلم را با وجود اختلاف فی الجمله، یا شامل نمی شود تمسک به عام با شک در شمول عام نسبت به فرد غیر اعلم غلطه. این قلت، دقت کنید، این قلت که بله اگر مخصص ما لفظی باشه تمسک به عام غلطه، اما اگر مخصص لبی باشد تمسک به عموم عام جائزه. در مثالی که به عرض رسید تخصیص اکرم العلماء به دلیل لفظی لا تکرم العالم الفاسق بود، در اینجا عند شک در عدالت و فسق زید، زید عالم تمسک غلطه. اما اگر مخصص ما لبی بود، یعنی مخصص دلیل عقلی یا اجماع یا نظائر او بود، اینجا اکثر اصولیین گفتن تمسک به عام جائزه. پس بگیم ما ادله مطلق و عام داشتیم که از هر اهل ذکری و از هر متفقهی و از هر راوی حدیث ناظر فی الحلال و الحرامی می شود تقلید کرد. بعد شما به ده‌ها سریشون خواستید اختصاص بدید در فرض مخالفت به اعلم، عمده دلیل شما دلیل لفظی نبود، بلکه ادله لبیه و سیره عقلا و نظائر این بود، و چون دلیل لبیست پس بگیم عند الشک فی الاختلاف عموم حجیت قول اهل ذکر و قول متفقه و راوی حدیث ثابته. قلنا در جواب بگیم گرچه برخی حرف شما را زده اند، اما حق این است که فرقی بین مخصص لبی و مخصص لفظی نیست که بحثش در اصول و در جای خودش، یعنی در بحث عام و خاصه، و بنابراین با شک در شمول اطلاق دلیل لغیر الاعلم نمی شود به عموم عام تمسک کرد. پس در فرض چهارم نیز که علم اجمالی به اختلاف بین دو نفر اعلم و غیر اعلم بود، نمی توان ابتداءً به قصد تقلید رجوع به غیر اعلم کرد. این محصل بحث در مسئله رجوع به اعلم و غیر اعلم عند تخالف بینهما و عند کون فتوای غیر اعلم نیز مخالف احتیاط. اما هل یجب الفحص عن الاعلم عند الشک ام لا، کلام سیعت البحث فیه انشاءالله.